أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أنه إذا تعارض اليد الحالية واليد السابقة على القائد يقدم قول ذي اليد الحالية لثلاثة وجوه بيناه، ولكن في مقابل هذا القول بعض الفقهاء ولو هم الأقلون كصاحب الشرايع الشيخ التوسي في أحد قوليه أنه يقدم قول ذي اليد السابقة، ويستفاد من تعليل صاحب الجواهر لكلام صاحب الشرايع. لذلك ثلاثة وجوه: أولا قال لسقوط اليد الحالية والسابقة بالتعارض، و انفراد اليد السابقة باستصحاب الملك، يعني بعدما تعارض اليد السابقة واليد الحالية ينفرد اليد السابقة باستصحاب الملك فيكون قوله مقدما. وثانيا بمطابقة دعوى اليد السابقة مع البينة، لأن البينة وإن كانت شهدت بالملك السابق لكن بمعونة الاستصحاب يسير الملك فيديا، فتكون دعوى اليد السابقة مطابقة لشهادة البينة بمعونة الاستصحاب. وثالثا بأن اقتضاء اليد الملكية وكونها أمارة على الملكية إنما هو فيما إذا لم تعارضه اليد السابقة والملكية السابقة، تختص أمارية اليد بما إذا لم تكن معارضة باليد السابقة الملكية السابقة. يرد عليه أولا أنه لا تصلح اليد السابقة لمعارضة اليد الفيدية لما قلنا من عدم المعارضة بينهما في نفسه، فلا يلزم كون الاستصحاب بلا معارض، فاليد السابقة لا تصلح للمعارضة إلا بمعونة الاستصحاب، ففي الحقيقة المعارض هو الاستصحاب كما قرره صاحب الجواهر، فهناك ليس الاستصحاب بلا معارض بقول ذي اليد السابقة منفردا بالاستصحاب كما جاء في الوجه الأول، وثانيا عدم صلاحية الاستصحاب لجعل دعوى لليد السابقة مطابقة لشهادة البينة. والوجه في ذلك ورود اليد على الاستصحاب، فليس هذا الاستصحاب بحجة، بل لا يجري لورود الأمر إليه. من أجل ذلك دعوى لليد السابقة لا تطابق شهادة البينة، لأن البينة المفروض أنها شهدت بالملكية السابقة ودعوى الملكية اللاحقة، والاستصحاب لا يصلح أن يجعل شهادة البينة الملكية على الملكية الفعلية، لأنها ممنوع ولا يجري لبرود يد عليه، لأن اليد أمارة كما جاء في كلام صاحب الجواهر. ثالثا نمنع اختصاص أمارية اليد بما إذا لم يكن معارضا باليد السابقة. لا، العقلاء كما قلنا لا يفرقون في ترتيب الأثر على اليد، بينما إذا كان هناك مدعي معارض، يعني في مقابل ذو اليد، دعوى ذو اليد السابقة أم لا، كما لا يفرقون بينما لو أغر ذو اليد الحالية بأنه كان لفلان في السابق ثم انتقل إلي أو لم يتفبه بذلك، يعني يرون تفبه باليد الحالية بذلك وعدم تكلمه بذلك سيان، لأنه إذا ادعى شخص أن هذا المال كان لي بالأمس وعلم الحاكم، علمنا بأن هذا اليد كان بالأمس لخصم اليد الحالية، والحال أن اليد الحالية يعني يده أمارة على ملكيته ومطابقة لدعواه، فلا محالة انتقل هذا المال من اليد السابق إليه، هذا لا كلام فيه، لا شك فيه، لا يرتب فيه أحد في مثل هذه الموارد. فإقراره بذلك، تفبهه بذلك وعدم تفبهه لا فرق بينهما، لأن الواقع ليس إلا هذا. فعلى أي حال لا يفرقون الأغلاء في جعل اليد منكرا أو ترتيب الأثر على اليد، بينما لو كان في مقابله مدعي ادعى أو علمنا أنه باليد السابقة أم لا. الاختصاص بحاجة إلى الدليل، ولا دليل على هذا الاختصاص. ثم يقع الكلام فيما لو تعارض البينات، يعني إذا كان المال في يد شخص فادعاه آخر لكن لكليهما بينة، فهل يقدم بينة الداخل أم الخارج؟ فيه وجوه واختلاف، والعمدة في ذلك النصوص. الأقوال بين الفقهاء والنصوص مختلفة شديدا في هذه المسألة، ولا مناس من تحقيق التحقيق في النصوص، بل جمع بينهما، والضابط في هذه المسألة الحكم بما هو مقتضى الجمع بين نصوص المقام لعدم إجماع في البين والاختلاف، يعني المسألة ذات أقوال لا ذات قولين. فالمهم والعمدة الجمع بين نصوص المقام، وهي على طواف أربع والخمس. عرض میکنم به شما که در این بحث قبلی خود صاحب شرایع بعد از اینکه قول اولی که عرض کردیم رو در کلام آورد، به اشاره به اون دو تعدیلی که عرض کردیم کرد، به اینکه لا تدفع الیت در متن شرایع میخونم خدمت شما، در صفحه 452 بله دارد که لو ادعا دارن فی ید انسان و اقام بینتن انها کانت فی یدهی امس آمند شهرین قیله لا تسمع هذه البینه و کذا لو شهدت له بالملک امسه لانه چرا ظاهر الید الان الملک فلا تدفعو این ید بالمحتمد. این رو ایشون استدلال کرده در متن شرایع، جواهرم یه استدلالی بهش اضافه کرده، فرمود که ولی عدم تطابق شهاده و دعوا الی آخر. ولی خود صاحب شرایع بهش اشکال کرده و فی اشکالون ولعل الاقرب القبول، که همون قول ذوالید سابق رو چکار بکنیم؟ قبول بکنیم. البته در جواهر اینجا آورده که اندل مصنف البته دارد کما هو و عهد قوله شیخ، یعنی معلوم میشد که حالا قدر متعقنی که در کلام صاحب جواهر آمده. یکی از دو قول شیخ طوسی، خود شیخ طوسی دو تا قول داره، یکیش اینه و همچنین صاحب شرایع هم که این رو ترجیح داده. خب حالا دلیل این امر چی هست؟ در کلام صاحب شرایع نیومده که دلیلش چیست، لکن از کلام صاحب جواهر فهمیده میشد که سه دلیل هست، سه تا تعلیل میشه از کلام صاحب جواهر فهمید برای این قضیه، ولی اینکه ایشون خودش به همون بیانی که قبلا سابق گفتیم رد کرده همه اینا رو و همون دلیل ورود و قاعده ورود و همون عدم مطابقت و همون دو وجهی که اومده، مجموع وجهی که صاحب جواهر در اینجا بوده سه وجه استفاده میشد، خودش رد کرده، ولی برای اینکه تعلیل بکند کلام مصنف رو اینجا ازش سه وجه استفاده میشد. وجه اول این است که حاصلش این است که اون ید فعلی و ید سابقه تعارض میکنن، ساقط میکنن، ساقط میشن و این استصحاب بلا معارض میموند، استصحابی که موافقی کی است؟ قاطع ید سابق. خب این ردش این است که اصلا کی گفته که این دوتا سیرت معارضه دارن؟ ید سابق، ملکت سابقه، این یعنی بیینه، ایشون میگه بیینه تعارض میکند با این ید ذوالید حالیه. توجه فرمودید؟ میگه بیینه با اون ید ذوالید حالیه تعارض میکند، وقتی که این دوتا تعارض کردن استصحاب میموند که ملکیت سابق رو استصحاب میکنیم. خب علم میکنم که این اولا صورت تعارض ندارن، چون بیینه ذوالید سابقه چی میگه؟ مال قبل بوده. خب این میگه مال فعلی، سن تعارضی با هم ندارن هیچی. اون وقت و طبعا و قطعا تعارض که نداشتن هم اون عقص میشد که قبلا مال او بوده، ید فعلی هم که میگه فعلی مال اینه، فقط استصحاب میموند دیگه. میخواید به استصحاب شما بیارید ملکت فعلی بکنید، این استصحاب معارض پیدا میکند. معارض این استصحاب چی است؟ آقا ید فعلی. بخاطر اینکه مقتضای استصحاب و معدای استصحاب این است که ملکت فعلی مال اون ذوالید سابقه، ولی ید فعلی چی میگد؟ اماره میگد این فعلا مال این ذوالید. همون حرف صاحب جواهر درسته دیگه، که تعارض بین استصحاب است و بین کی آقا؟ بین ید فعلی و طبعا ید اماره از وارد است، برای چی آقا؟ این استصحاب. این وجه اولی که ایشون گفته. وجه دومی که از کلام ایشون استفاده میشد این است که مطابقت دارد اساسا. کی میگه مطابقت ندارد؟ مطابقت دارد این دعوای ذوالید سابقه با بیانیه‌ای که آورده. چرا؟ چون بیانیه هم به معنی استصحاب میشد دیگه. بیانیه درسته که ملک سابق است، ولی استصحاب چی میکنه این رو؟ میگه ملک سابق ادامه دارد. پس دعوای او با این بیانیه چی داره آقا؟ مطابقت دارد. این حاصل وجه دوم هست. خب کلام این است که اصلا استصحاب آیا صلاحیت دارد که اون معدای بیانه رو که ملکیت سابق بود بیاد فعلی بکند؟ اصل کلام اینه. تمام کلام این است که این صلاحیت ندارد، به خاطر اینکه اون ید برش چی داره آقا؟ ورود دارد و اماره هست که قبلا بیانش گذشت. بس این وجه هم عدید هست. وجه سوم چیه؟ این است که آقا اقتضاء ید که ملکیت فعلی اقتضا دارد، یعنی میگه آقا بین اغلای عالم ید اماره است، اماره است بر ملکیت، این در فردی است که در صورتی است که این ید سابق در مقابلش ملکیت سابق نباشد، کسی ادعا نکند. خب ما میگیم که این از کجا شما میارید این رو؟ نه، ما چنین چیزی رو نمیبینیم. دستیر اغلا فرقی نمیذارن بین این که حالا یک شخصی بیاد ادعا بکنه بگه قبلا مال من بوده یا نه، مطلقا اماره رو حجت میدونن، مطلقا بر ید یعنی ترتیب اثر میذارن، مطلقا صاحب ید رو منکر میدونن. دیروز هم عرض کردیم که در جایی که استصحاب در مقابل این ید باشد، اغلا ظاهر حال رو چی میدونن آقا؟ اقوا میدونن از استصحاب، فلذا کسی که ظاهر حال با اوس او رو منکر قرار میدن، نه اون کسی که استصحاب موافق او هست. فلذا ید ظهور حال میدهد، ظاهر حال میدهد در اینجا، و اینا حتی در این مورد ید رو به اصطلاح اماره میدونن، ظاهر حال میدونن و حرف ید رو، ذل ید رو به اصطلاح تام آدمی که دلیلی طرف مقابلی که مدعی است که فعلا ملک من است، چون خود ملکیت سابق نمیتون دلیل باشد، و دلیل بیارد، دلیلشی باید بیانه باشد. ولی اگه بیانه اقامه بشد که الان ملکیت فعلی مال من، خب معلوم ماخوذه، درسته اون ذلیت است و اینا بیانه آورد در مقابل که ملکیت فعلی مال منه. اما اگر چنین چه بیانه بر ملکیت فعلی نیارد، مجرد اینکه بیانه بگد ملکیت سابق بوده، این نمیتونه سر دلیل بده بکند که ملکیت فعلی رو اثبات بکند، مگر به چی آقا؟ استصحاب، که اغلا اینجا ظاهر حال رو مقدم میدونن. سیر اغلا هم همین میگه، یعنی این قاعده ورودی که ما میگیم، خود این قاعده ورود یک سیره چی است آقا؟ اغلایی است. ورود، تخصیص، حکومت، همه اینها جمع اغلایی است بین دو دلیل. در اینجا هم وقتی که در مقابل این ظاهر حال که ید باشد، اغلا چی رو میبینن؟ استصحاب رو میبینن، استصحاب رو میبینن دیگه. توجه فرمودید؟ خب شما چطور در اصول میگید که ید اماره بر اصل ورود دارد؟ این به چه دلیل میگید شما؟ چرا میگید این رو؟ آیه داریم؟ روایت داریم؟ خیر، فقط و فقط سیره چی است آقا؟ اغلا. در اینجا سیره اغلا همین کار میکند، در مقابل این استصحاب چی رو میبیند؟ ظاهر حال رو میبیند، اماره رو میبیند. فلذا میگید وقتی که ظاهر حال باشد، اماره باشد، اصلا شک ما نداریم، شک ایجاد نمیشد تا اینکه نوبت به استصحاب برسد. توجه فرمودید؟ بیانه هم که زودیت سابقه آورده که متعلقش به محتواش به مضمونش به مدلولش چیزی جز ملکیت سابقه چی آقا؟ نیست. عبارت ایشون رو میخونم، جواهر رو که در تعلیل ایشون آورده، ایشون که دارد که وفی اشکال و لعل الاقرب و القبول، صاحب جواهر دارد که اندل مصنف کم آهوبت اهد قول ی شیخ ایدن. چرا؟ لأن الید الحاضره و ان کانت دلیل الملک، بله ید حاضره دلیل ملک هست، لکن السابقه المستصحبه و الملک السابق کذلک اولا، اون اولا. چرا؟ حالا هنوز وارد دلیل نشده. دلیل اول اینه، لمشارکتها فی الدلاله علی الملک الان و انفرادهما به زمن سابق، یعنی اینهما برمیگردد به اون ید مستصحبه سابقه و ملک مستصحبه سابقه. میگه هر دو مشارکت دارن، هم ید و هم اونی که ید سابق و ملک سابق، این طرف اون طرف هم چی آقا؟ ید. هر دو در یک جهت مشترکن. مشترکن چی هن؟ که هر دو به اصطلاح میخوان ملک آن رو ثابت بکنن، ملک فعلی رو. خب این دو تا با هم تعارض میکنن و میفتن پی کار خودشون میرن. و انفراد هما به زمن سابق، یعنی این که فقط یه خصوصیتی که باقی میموند این است که اون دوتا زمان سابق رو لااقل اثبات که میکنن، در ملکت فعلی با هم دیگه تعارض دارن، ولی در زمان سابق رو که اثبات میکنن اونها، چون این ید فعلی در ملکت سابق با این دوتا تعارضی ندارد، اون ملکت سابق رو به استصحاب ثابت میکنیم. این خب جواب این است که چی با چی تعارض میکند؟ ایشون میگه که
اون ید مستصحبه سابق و ملک سابق، این دوتا. خب ملک سابق ید مستصحبه هر دو به معنی استصحاب دارن ملکت فعلی رو اثبات میکنن دیگه، مگه اینجور نیست؟ خب کلام در این است که این ید با استصحاب به قول معروف معارض میشد، شاخ به شاخ میشد، چون استصحاب میگد که ملکت فعلی رو، و الا ید سابقه ملکت سابقه بدون استصحاب ملکت فعلی رو افاده میکنن؟ خیر، به معونه استصحابه. بس اونی که محط معارضه هست در واقع خود این استصحاب اینجا با کی؟ با ید فعلی. خب ال کلام ال کلام، همون حرفی که صاحب جبال گفته میاد دیگه، روشنه. این چه جوری شد؟ چشمندی کردی شما، توجه فرمودی؟ پس اون کجا این استصحاب بلا معارض میدوند میموند؟ استصحاب خودش اصل معارضه است، اصل محط معارضه است، توجه فرمودید؟ بله، معنای حرفشون اینه و انفراد هما به زمن سابق، یعنی اینکه اینا خصوصیتی رو که متفرد هستن که این ید فعلی ندارد اون چیه؟ سابقه. خب سابق حالا چجوری میتوند برای ما دلیل باشد برای ملکت فعلی؟ استصحاب دیگه، تموم شد. گفتی که بله اینا چیز میکنه، ساقط میشن دیگه، گفته ایشون دیگه. بله میگه ید سابقه با اون ملکت سابق، این دوتا که این بیانه قائم شد. بر چی آقا؟ بر ید سابق یا بر ملکیت سابق؟ مگه مفاد بیانه این نبود؟ بیانه یا بر ید سابق قائم میشد یا بر چی آقا؟ ملکیت سابق. این دوتا میگد که با این ید فعلی مشترکن. در چی مشترکن؟ در افاده ملکیت الان، چون مصبشون یکی میشد با هم دیگه تعارض میکنن دیگه. متاش اون دوتا یک نقطه افتراق دارن که این ید در اون جهت با اینا معارضه نداره. اون چیه؟ اون سابقه. اون سابق منفرد میمونه، پس بنابراین اون وجه رجوع میشه. این که اون سابق میمونه چجوری وجه رجوع میشه؟ باز با حساب دیگه.
با توجه به کلام ارشاد ارشادی شد حمل بریم بشه که چون منظورش بیانه که بیانه بر اثبات ملکیت فعلی بکنه.
ای قربانت گردد آقابت بخیر، ما گفتیم چند بار یک حرف واضح های تکرار میکنی. گفتیم مثلا مسئله ما در این نیست که اون زوریت سابقه بیانه فعلی بیارد، اگه بیارد کار تمامه. اصلا اجماع فقه هاست، نص فتوا متفقه که اگر یک نفری مال در دستش باشد شخص دیگری بیانه بیارد ملکت سابق هم لازم نیست باشد. بیانه فعلی که بیارد چه ملکت سابق داشته باشد چه نداشته باشد، این بیانه فعلی چی است آقا؟ خواجه این دیگه گفتن دارد. شما گاهی بعضی از حرفای میزنید، بعضی از شماها بعضی از حرفای از شما صادر بشد به قول خدا رحمت کنه مرحوم تبریزی رو، میگه ما رو مایوس کردی. تجو فرمودید؟ بله. دقت کنید آقا، بعد اجازه بدید آقا، این وجه اولشه. بعد میگه که بعد بن فراد هما به زمان سابق فیکونان ارجع، وجه ارجع بودنش این است که چون سابق رو فقط دارن که به معنی استصحاب، اون یکی دیگه معارضه ندارد، پس این بلا معارض میموند، یعنی استصحاب بلا معارض میموند که گفتیم که اشبه به چشمندی هست. بله اجازه بدی. بله
میشه بگیم که مثلا از جمع مرده که آنها بیانی و مرده سابقش
استصحاب چی باید کنیم؟ این بیانی استصحاب نه، استصحاب فعلی اثبات میکنند.
این بیانی که سابق اثبات میکنه ها الان این
یادآوری تماشای
اون بیانه، درسته؟
چرا؟ با معنی استصحاب.
خب حالا من خواهم اینجا ما یه اصل دیگه هم داریم.
چیه؟ بفرما.
اصل عدم انتقال مثلا رفت میرن نداره.
اصل عدم انتقال، اصل عدم انتقال مثل استصحاب اون زمانی است که شک بکنیم، توجه فرمودید؟ بله. وقتی که بیانه شد امارش چیز یاد اماره شد، اصلا شک رو از بین چی آقا میبره؟ هر کلام هر کلام، اما حرفی که در استصحاب گفتیم اینه، اصل عدم انتقال هم استصحاب دیگه. مگه اصل نه یک اصل مستقلی؟ مگه بله بله ورود داره دیگه، این خودش استصحاب. اینی که شما گفتید همون استصحابه، توجه فرمودید؟ بله. عرض کنم به شما که ول حکم به استصحاب، این وجه دوم حالا داره میخونم، ول حکم به استصحابها اوجب، معذرت میخوام، ول حکم به استصحابها اوجب المطابقه بین الدعوا و الشهاده، یعنی میخواد اون دلیل رو از دست طرف مقابل بگیرد. یک دلیلی که طرف مقابل داشت چی بوده؟
عدم مطابقت
دلیل. این دلیل رو میخواد از دستش بگیرد، بگه نه یه مطابقته، چرا مطابقته؟ چون ول حکم به استصحابه ها یعنی ملکیت سابقه یا ید سابقه، این استصحاب اوجب المطابقه بین الدعوه و شهاده، یعنی این بیانیه ای که الان شهادت داده بر ملکیت سابقه یا ید سابقه رو مطابق میکند با کی؟ با دعوای این ذوالید سابقه. دعوای ذوالید سابقه چی بوده؟ ملکیت فعلیه. خب این استصحاب وقتی کن بشه فعلی میکند که تجه فرمودید. ما هم گفتیم که هل کلام هل کلام دیگه، باز همون حرفا پیش میاد دیگه، یعنی اون چرا که الان ملکیت فعلی رو دارد اثبات میکند، اون چی الان برای شما؟ استصحاب. خب اون ورود رو بس گفتیم که وارد میشد برای این، توجه فرمودید. و دلیل سوم،
یک کسی ید رو اصل بدونه تکلیف چیه؟ مثلا قواعد
ید رو اصل بدونه اصل. کسی پیدا شده تا الان ید رو اصل بدونن؟
بله
هستن. خب بله، اگر ید رو اصل بدونن ما دیگه نمیتونیم قاعده ورود بگیم، توجه فرمودید. بله ما دیگه با اصل معامله میکنیم دیگه، یعنی در تعارض با استصحاب میشد در واقع ید اصل باشد. خب بله اینجا دیگه تعارض میشد و نوبت به قرعه میکشه. آقا این اصل و اون اصل، چون اون بیانیه که بر ملکیت سابق بوده، این هم یه اصله، این هم اصله.
استصحاب مقدم نیستش؟
بله چرا مقدم باشه؟ بله استصحاب این عرش الاصول فرش الامر کی گفته؟ گاهی بعد از تعبیر یک عالم بزرگواری در یک منطقهی به زبان مبارکش جاری می شود و بعد این پخش میشد، فکر بکنن که این وحی منزل شده. بله دقت کنید آقا، عرض بکنم که بله اون اصل سببی بر اصل مسببی وارد هست، اگر سببی باشد. بله. بله اگر صحیح باشد میشه محرز، یعنی استصحاب رو میگن اصل سببی هست، یعنی در استصحاب موضوعی یا حکمی رو نمیگیم، تجه فرمودید. بله در هر حال این یک قول مطرود و شاذیه و ید اماره است. اون نصوصی که خوندیم خودش دلالت دارد، نصوص لفظی بر اماریت، علاوه بر این که در ارتکاز عقلایی هم ظاهر حال رو عکس میکنن، خودش هم اماره است، جای شک و تردید نیست. این مبنا مبنای قوی هست، غیر قابل تشکیک هست. وجه سومش چیه؟ اینه ولأن ثابت من اختزاء الید الملکیت فعلا حال عدم ما یعارضها، اونی که میگه ید اماره هست اثبات میکنه ملک فعلی رو، اون زمانی است که معارضه چی آقا؟ نداشته باشد. ولعن ثابت من اقتداء الید الملکیت فعلا کی هست؟ حال عدم ما یعارضها ولو استصحاب و ما یدعیه الخصم، زمانی است که معارض نداشته باشد ولو استصحاب. خب میگیم نه این حرف چرا، این از کجا میگید این رو؟ این اول دعواست، مگه چطور بس شما اماره رو وارد میدونید بر اصل؟ خود این سیره عقلایی نیست اصلا، کلیه این مسئله ورود و حکومت و تخصیص و این گونه جمع ها، اینا همه از قبیل جمع چی هست آقا؟ عقلایی دیگه. یعنی عقلای عالم اگر بین اماره و بین یک اصلی معارضه ببینن، خب چیکار میکنن؟ اماره میگن قائم شد، اصلا جای شک نیست، شک بر نمیدارد اصلا. یعنی عقلای عالم وقتی که ظاهرها رو عکس میکنن، یعنی چی عکس میکنن؟ معنای چی حرف این حرف هست آقا؟ معنای این حرف چیه؟ این است که عکس میکنن، شک نمیکنن. الان کسی که مال دستش بتو شک نمیکنن، عکس میکنن به کارش. خب پس بنابراین خود این وجود این اماره شک رو چی آقا؟ در سیره عقلا هم بر میدارد، علاوه بر این که نصوص قائم شده است، نصوص لفظیه بر ترتیب اثر به ید، که اطلاق اون نصوص امارت ید هم اطلاق دارد، اون اطلاق به تغییر بخورد در کدای نص اومده که اگه در مقابلش فلان فلان باشد این ید حجت نیست، اون اطلاق امارت ید که نصوص هست اونم اطلاقش تغییر وارد چی آقا نشده. این حاصل بحث قبلی هست و اما بحث فعلی بحث بسیار مهمیه، از مهمترین مسائل قضا این مسئله تعارض بینات هست. متن تحریر رو میخونم خدمت شما. حالا نقطه کوچیک رو اگر اجازه بدید در اون جلسه کوچیکی که بعد از اصول داریم اونجا بفرمایید، معذرت میخوام. در متن تحریر اومده که لو تعارضت البینات فی شیء، تعارضت البینات فی شیء، فان کان فی ید احد الطرفین فمقتضى القاعده تقدیم و بینت الخارج و رفع بینت داخل. خب این که سرش معلومه. چرا؟ به خاطر این که اونی که بینه خارج هست او در واقع چیز مدعیه، اونی که بینه داخل هست شأنش چی است؟ آقا منکره، چون او ذلیت دیگه. بینه داخل یعنی بینه ذلیت، شأنش چی است؟ آقا شأن او شأن منکر هست. البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. شاده نفر تفصیل قاطع شرکته. اگر بنا بود که البینه تو علی المدعا علی این باشد، این تفصیل چی میشد؟ آقا لغو میشد. البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر یکی از موارد اطلاق این نبوی همین جاست. یعنی چی؟ اتفاقا این متحقن از مدد نبوی هست، نه اون جایی که یکی بینه دارد. چرا؟ به خاطر اینکه کهنه حضرت میخواد ضابطه بدهد رد بکنه چنین موردی رو که اگر هر دو اومدن رو بیانه آوردن. اینجاست که حضرت دارد رد میکند، میخواد ضابطه بدهد، میخواد رفع شبهه بکند که خیال نکنید که حالا اگه منکر بیانه آورد بیانه او مسموعه. نه، بیانه مالی کی است؟ آقا مدعیه. میخوام بگم اتفاقا این نبوی رو ما میخوام بگیم که متیقن از موردش اینجاست. چرا؟ برای که اینجاست که شبه انگیزه، چون اون هم بیانه دارد. اون میگه من که اتفاقا میگن بیانه، من که بیانم دارم، یدم دارم، پس اقوا هستم. شارد جنی مونری داره رد میکند که آقا اگر هر دو بیانه آوردن بدانید که بیانه مال کی باید باشد؟ یعنی بیانه مدعی مسموعه، بیانه منکر مسموع چی آقا؟ نیست. بعد البینه تر المدعی و الیمینو علی من انکر، او شأنش یمینه. بله، اگر او بینه نداشت اون موقع او قسمش سر جاش محفوظ میشه، با قسم بهش اکتفا میشه. کلام این است که این ایشون میگه علی القاعده، فرمایش کاملا متین هست، چون این اطلاق البینه تر المدعی و الیمینو علی من انکر هر دو رو شامل میشد. هم اون جایی که فقط صحابیت ید داشته باشد و بیانه نداشته باشد در مقابلش مدعی بیانه بیارد فقط، و چه اینکه هر دو چی آقا بیانه داشته باشن، چون بیانه خارج ذلیت نیست، او میشه مدعی، شأنش میشه مدعی. خب این علی القاعده هست.
وقتی متینه که ما ببینیم مقام بیانه پیامبر در مقام رد بیانه ممکن تفصیل بین این دو بوده،
مقام لازم نیست. میخوام بگم که
در مقام امتنان بگیریم، یعنی ممکن وظیفش بیانه نیست، پس هم مفروض حق رو بهش بدیم.
بله،
ولی تو این مقام بگیریم تفصیل دیگه راه نداره، چون در مقام امتنان در ممکن.
نه این نیست، در اینجا دارد ضابطه میدهد که فصل خصومت بشد. مقام قضا مقام چی است؟ آقا فصل قوانین قضا قوانین هستن که برای فصل خصومت الغا شدن، میخوان قطع قلع ماده نزا بکنن، ببرن. توجه فرمودید؟ فلذا حضرت ضابطه داده که در مطلق موارد بدونید که بیانه شأن مدعی هست، مال مدعیه، و یمین حق کی است؟ آقا منکر. یعنی او دیگه حق بیانه ندارد. گفتم خدمت شما که تفصیل قاطع للشرکه، یعنی وقتی که تفصیل میذارن یعنی دیگه وظیفه مدعی منکر بیانه دیگه چی آقا نیست. او بیانه بیارد، همون که بیارد وظیفش نیست دیگه. وقتی که نبی مکرم فرمود وظیفش نیست، و این بیارد هم فایده ندارد چون وظیفش نیست. توجه فرمودید؟ بله، احکام شر توقیفی هست.
وقتی میتونیم اونجوری توجیه بکنیم که امتنانی باشه، چرا اینجوری توجیه کنیم این اشکال باره بشه؟
توجیش
معین حرف از اطاله میکنیم. تمام روایت ما وقت میریم نگاه میکنیم تو اختلاف بیانه ها، یه مورد نداریم تو این روایت که تو اختلاف تو بیانه ها یکی سرگرد باشه امام مخواد بکنه.
حالا اجازه بدید یک روایت داریم، یک روایت داریم، ما بعدا در روایات میاریم میگیم. توجه فرمودید؟
روایت داریم که این طرف
که روایت
چون ذریعت اونی که مدعی هست حکم میکنه.
احسنتم، آفرین، همینطوره. دو تا روایت داریم؟ بله 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 بله. عرض میکنم که اتفاقا روایت هم داریم که صریح در این معناست، که بیانم داشته باشه بهش اعتباری نیست، چون که او منکره. توجه فرمودید؟ اینم داریم حتی. حالا ما میخوام بگیم که ما باشیم و این روایت یعنی تفصیل. تفصیل یعنی اینکه چه او بیانه داشته باشد چه نداشته باشد وظیفه او نیست. ظاهر این نص است، احکام توقیفی هست و ما نمیتونیم به حکمتی که خودمون تشخیص میدیم این احکام توقیفی رو بگیریم تخصیص بزنیم یا علت منسوزه قرار بدیم، حکم دار مدار او بکنیم. احکام قضا احکام چی است؟ توقیفی هست. ما میدونیم که شعار مقدس احکام شر رو آورده، احکام قضا رو، که اکثر قریب اتفاق اینها ریشه عقلایی نداره. همه خود بیانه، کی گفته که بیانه در ریشه عقلایی؟ عقلای عالم یه خبرم که اتفاق میکنن، چرا بیانه باید باشد؟ توجه فرمودی؟ بله. یا موارد دیگری که از این احکام هست داره میگیم، کلن آقا قضا، حدود، دیات، تمام اینها احکامی چی هستن آقا؟ توقیفی هست. بله. بله، ما اینجا هم البته آوردیم، همین در این عبارت آوردیم که علایالن اون منکر هم در به اصطلاح نزد عقلا عنوان منکر یا مدعا علیه اونیست که قولش چی باشه آقا؟ موافق ظاهر حال باشد، موافق اصل باشد. پس بنابراین او شأنش این نیست که بیانه بیارد، یعنی یک وجهش این میشد، یک حکمتش این میشد که شارع فرمود که ضرب قانون کرده توقیفاً در باب قضا، یک حکمتش این میتونه باشه. اما اینکه علت منسوسه باشد که یعنی که پس بنابراین اگر چون این به نفعش است و در مقام امتنان است و چون او ظاهر حال دارد و شارع خواست بر او سخت نگیرد و خواست بر او تحصیل بکند و پس این علت منسوسه باشد و اگر چون چه بیانه داشته باشد به طریق فهوا، این حرفا دیگه نیست، این علت منسوسه نمیشد. توجه فرمودید؟ بله. نه آقا، از کردی با تکرار بکنید، تکراری بی خود نکنید، دارد تفصیل میذارد. یعنی من نبی اجازه نمیدم که منکر بیانه بیارد، معناش این آقا البیانه تو علال مدعی ولی یمین علا من انکر، یعنی نه یمین مدعی رو من قبول میکنم و نه چی آقا بیانه یه مدعی رو. این عموم اگر در جای تخصیص بخورد به یک نصی، ما اون تخصیص رو رو چشمون میذاریم، رو سرمون میذاریم. مثل اون روایاتی که دلالت دارد که اگر نکله اون موقع یمین به کی میرسه آقا؟ این اومده چون کلام معصومه، این لذا اومده و این عموم رو چیکار کرده آقا؟ تخصیص داده در جایی، اونم نه در مرحله اولا، بعد نکول او. توجه فرمودید؟ و الا اگر برای این عموم مقیدی وارد نشد، ما نمیتونیم این عموم رو تغییر بزنیم، تخصیص بزنیم از جانب خودمون با استظهار ذوق عقلایی یا ذوق عرفی که خودمون داریم، نه اینا نمیتونه مقید باشد. بله. ساکت نیست، کلام مطلق دیگه، اطلاق داره، کجا ساکت هست؟ بله، عرض بکنم بهش، بعد اطلاق واضح دارد دیگه، یعنی که چه اون طرف بیانه داشته باشد چه نداشته باشد. توجه فرمودید؟ اتفاقا عرض کردم حتی اگه بیانه داشته باشد، این کلام انسب و اوفق است که نظر داشته باشد برای رد این قضیه، که اگر هر دو بیانه آوردن، ای مردم، ای ناس، ای مؤمنین، بدانید آگاه باشید که اگر هر دو بیانه داشته باشند، بیانه فقط مال کی است آقا؟ مدعی. بیانه مال منکر چی آقا؟ نیست. همین تموم شد رفت این قضیه. بله. خب یک روایت اول رو خیلی روایت شیرینی بود، حیف که وقت نشد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اونجا این معید دیگه هم داره، اون روایاتی که درباره قصام و قصام بیان میکنه.